من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
خب به حول قوه الهی مقدمه تمهید القواعد تمام شد، هم خطبه رو خوندیم هم مقدمه رو بحث کردیم، تعریف و موضوع و مبادی عرفان نظری بحث شد. یه چند تا نکته عرض کنم تا بعد برسیم به متن جناب ابو حامد. مطلب اول این که در اینجا به اجزاء علوم و بخشی از رؤوس سمانی پرداخته شد. خب همونطوری که در کتاب فلسفه اسلامی عرض کردم، بین فلسفه های مضاف، فلسفه مضاف به علوم، یعنی فلسفه علوم با اجزاء علوم و رؤوس سمانیه متفاوته. اجزاء علوم عرض کنم خدمتون به موضوع، به مبادی، به خدمت رو عرض کنم تعریف علمی پردازن. در رؤوس سمانیه هم خب 8 بحثی که مطرح میشه در مقدمه دانش، و بنابر این است که بگن دانش این گونه باید باشد، یعنی رؤوس سمانیه و اجزاء علوم یک نگاه پیشینی به علم دارن. اگر همون بحثا در فلسفه علوم مطرح میشه با یه نگاه پسینی است، یعنی علم تحقق یافته تعریفش چیست، موضوعش چیست، آیتش چیست، روابطش با علوم دیگر چیست و بحثای دیگری. حالا البته به لازم مسائل هم نسبت رؤوس سمانیه با مسائل فلسفه علم و مخصوص منوجه. ولی حالا صرف نظر از این تفاوت، رؤوس سمانیه نگاه پیشینی به علم داره و فلسفه علم نگاه پسینی داره. البته بعد از نگاه پسینی طبعا به یک توصیه هایی هم برای تحول علم میرسه که علم رو یک تحول و تغییر درش ایجاد کنه. مطلب دوم این که تمام عرفان نظری در واقع همونطوری که شیخون استاد طلا جوادی عمولی مطرح کردن در تحریر تمهید، به دو مسئله میپردازه. یکی توحید چیست و دوم انسان کامل کیست. به تعبیر دیگر در عرفان نظری هم به مباحث معرفت شناسی عرفان پرداخته شده، مثلا کشف و شهود چیه، معیار حقانیتش چیه، از اینجور بحثا، و هم به مباحث هستی شناسی عرفان پرداخته که عبارت است از وحدت شخصی وجود، تجلیات وجود یا همون تعینات، و مباحث انسانشناسی عرفان که عبارت است از معرفی انسان به ویژه چیستی انسان کامل. اینو بحثایی است که در عرفان نظری مطرحه که جناب مصنف هم از وحدت وجود شروع کرده بحث رو تا بعد به مباحث انسان کامل برسه. و در لابلای مباحث البته از مباحث کشف و شهود صحبت کرده، آخرهای کتاب هم معیار سنجش رو بحث می‌کنه. مطلب سوم اینه که موضوع عرفان نظری هم گفتن حقیقت وجود یا هویت غیبی است. معمولا وقتی موضوع علم رو بحث میکنن میگن از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب هویت غیبی عوارض ذاتی نداره، عوارض نداره، اصلا هویت غیبی و حقیقت وجود عوارض نداره، اما شؤون داره. در واقع عرفان نظری از شؤون هویت غیبی بحث میکنه، از مراتب، از تجلیات، از مظاهرش بحث میکنه. این موضوع گفته شد هم اقدم است، هم عرض کنم خدمتتون بدیهی ترین است، ابیان است. و به همین خاطر عرفان نظری میتونه اعلل علوم باشه که موضوعش هم ابین است، ابین موضوعات، هم اقدم موضوعات. ولی این رو هم توجه داشته باشید، حالا به عنوان نکته دیگر، که وقتی موضوع عرفان رو حقیقت محض وجود و هویت غیبی میگیریم، مقصود همون وجود لا به شرط مقسمی است. فیلسوف از وجودم به ما با وجود بحث میکنه، ما به عنوان لا به شرط قسمی. و وجود لا به شرط مقسمی به خاطر بساطتش و به خاطر عدم تناهیش نه برای حکیم معقوله نه برای عارف مشهود. ولی یه عنوان مشیری ما بهش داریم، میگیم هویت غیبیه، و الا نه عارف نه حکیم نمیتونه کنه او رو بیابه، به تصویری از او داره، یک شهود و یا معرفت اجمالی و اشارهی به او داره. به یه عنوان مشیرم برای جهل کردن به نام هویت غیبیه. ولذا اصل عرفان از شؤون وجود بحث میشه، نه از خود وجود. خب یکی از راهایی که شخص میتونه این شناخت اجمالی رو به هویت غیبیه و بعد یه درک دقیق‌تری از شؤونات پیدا کنه، عرفان عملی است، یعنی سیر و سلوک. با سیر و سلوک و عرفان عملی آدم به این حقیقت میرسه. سیر و سلوک عرفان عملی هم یا به همین شکل کلاسیکش که امثال خواجه عبدالله انصاری ذکر کرده، آدم اینو در مقابل خودش قرار میده، منزل به منزل پیش میده، این خوبه. اما یه وقت انسان یه مطالعه از نفس خودش داره، خودش رو مطالعه میکنه، ببینه نقصش کجاست، ایرادش کجاست، ضعفش کجاست. برای یه رذایلی آدم ها دارن، همه میداریم اون رذیلت. وقت بعضی از این رذایل خیلی پررنگه، بیشتر با آدم مشهوره. مثل اینکه فرض کنید آدم مثلا هفته یا چند روز یه بار لباساشو عوض میکنه، اما دیگه مثلا ساعت دستشو یه هر هفته که عوض نمیکنه، اینه که رو چشمشو یه هر هفته عوض نمیکنه. بعضی فضائل و رضائل هم اینطوری هم، مثلا آدم یه فضیلتی داره همیشه همراهش. مثلا بعضی آدم ها هستن اینو بلازه حالا ژنتیکی به قول امروزی ها آدم های خوش نفسی هم، بعضی به لحاظ ژنتیکی شیطنت دارن، یا فضیلت یا رذیلت. بهترین شیوه عرفان عملی اینه که آدم ببینه کدام فضیلت و کدام رذیلت در او بیشتر رسوخ داره، اگر فضیلت حفظش کنه، اگر رذیلت با او مبارزه کنه، چون یه روزی او زمینش میزنه. این رذیلت هایی که رندومن، یه روز میاد یه روز نمیاد، این خطرناک، این خیلی خطر جدی نیست. اما اون رذیلتی که مستقر شده اگر از بین نرود، این آدم رو زمین میزنه. حالا این رذایلی که مستقر میشه در آدم ها، در کسبه یه نوع رذایله، در پزشکا یه نوع رذایله، در کارگرا یه نوع رذایله، در رؤسا یه نوع رذایله، در طلبا یه نوع رذایله، در اهل علم به طور عام یه نوع رذایله. مثلا این که فرض کنید انسان در مسائل علمی هر کاری از خودش چاپ میشه یا نوشته میشه خیلی ایدئال ببینه، اما کارهای دیگران رو نادیده ببینه. من دیدم بعضی از این افراد رو، مثلا فرض کنید اول با رفقاش این که حالیش نشده، این که نفهمیده، بعد کم کم نوبت به اساتیدش میرسه، بعد کم کم نوبت به علمای سلف میرسه، بعد این کم کم نه مولا صدر نه بو علی نه هیچ کس قابل نداره. این خیلی خطرناکه. خب این رزیره دیگه انتظار نمید باشه باشیم در کسبه باشه یا پزشکا باشه، بیا بگن اما پزشکی بگه کاسه بگه ما مثلا مولا صدر قبول نداریم. خب دیگه اینو نمیگه، او یه رزیلت مخصوص خودش داره. من به نظرم میرسه که بهترین شیوه در عرفان عملی این قسم دومه آدم انجام بده. نه اینکه حالا بگید من مناظر سائرین رو بذارم جلو از اول شروع کنم برم جلو. لازم نیست اگرم مثلا صد منزل رو گفتن لازم نیست تک تک شو بعضی مناظر آدم به سطح حالا ذاتی خودش کنه تی کرده. اگر این مسیح طی بشه وقت بعضی از این حقایق مثل وحدت بهتر فهمیده میشه، درک میشه و حتی آدم قدرت پیدا میکنه یه تبیین دقیق تری داشته باشه. خب حالا جناب ابو حامد از مسئله توحید شروع کرده و شارح ابن ترکم شهر و بست اون پرداخته. جناب آقای رمضانی در این کتاب یه کار ارزشمندی که کرده اینه که اومده کتاب رو به 65 فصل دستبندی کرده. کار راحت کرده، کتاب خودش فصل بندی نیست اما ایش رو بده فصل بندی کرده که عنوان هم گذاشته که معلوم بشه به هر حال از کجا باید شروع میشه به کجا میرسه. اولین بحثی که مطرح شده در کتاب قواعد توحید این است که مسئله توحید عرفانی از مسائل پیچیده است. خلاصه ساده انگاری نکنید که زود را بفهمید چی میگن. مسئله پیچیده است. در ابتدا جناب مصنف طبق معمول به حمد الهی میپردازه. معمولا اهل عرفان اینطوری هم دیوانای شعرها رو هم ببینید به همین شکله. تنها دیوانی که من دیدم که با حمد و سلام و صلوات شروع نشده دیوان مثنوی است. مولای رومی از عرض کنم جدایی سخن گفته. حالا این رو باید تحلیلش کنیم که آیا این خودش در دلش حمد الهی و یک ربط فقط به هستی نیست، ولی معمولا دیوانای دیگه نواقعی سریعا حمد و سپاس میگن بعد صلوات و پیغمبر میفرستن. ایشون هم همه روال رو میره حمد و ثنای بر جمیل حق تعالی میفرسته، صلوات و درود بر پیغمبر رو بعد میفهمد که مسئله توحید که عرفا بیان کردن و محققین الان اشاره کردن از مسائل پیچیده است و خلاصه علمای ناظر، ناظرین و مجادلین و باحثین اینها بهش، باحثین از مناظره اینها به این حقیقت نرسیدن، عرفا به این حقیقت دست یافتن. خب چرا نرسیدن؟ اینو در بحث بعدی بیان می‌کنم. می‌فرماید که قال المصنف الحمد لولیه و الصلاة علی نبیه محمد و آله و بعدو فإن تقریر مسألة التوحید علی النحو الذی ذهب الی العارفون و اشار الیه المحققون من المسائل الغامضه التي لا تصل الیها افکار علماء الناظرین من المجادلین ولا تدرکها اذهان الفضلاء الباحثین من المناظرین. میفرماد حمد، حمد الحمد یعنی حقیقت حمد، که حقیقت حمد عبارت است از حمد کامل و تام. خود حمد یعنی ثناء بر جمیل. حمد کامل و تام و حقیقت حمد بر ولی حمد، صاحب حمد که حق تعالی است، چون هر کمال و جمالی به حق برمیگرده. پس ولی حمد کامل و تام و حقیقت حمد حق تعالی است. و درود بر نبی او محمد صلی الله علیه و سلم و آلش که مظهر تام حقیقت حق تعالی، حقیقت وجود، مظهر تامش حضرت ختمی مرتبت هست. و بعد از این حمد و ثنا می‌فرماید تقریر و تبیین مسئله توحید به گونه‌ای که عرفا بر آن رفتن و محققین به اون اشاره کردن از مسائل پیچیده ایست که به این مسئله توحید افکار علمای ناظرین از مجادلین نمیرسه و اذهان فضلای باحثین از مناظرین هم اون رو درک نمیکنه. منظور مصنف از عارفون میفرماید اولیاء متأخر از امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. حالا ائمه اطهار میتونه شامل بشه و عرفایی که مسیر ائمه رو طی کردن و میتونن عقلا و نقلا استدلال کنن بر مسئله توحید. منظور ایشون از محققون متقدمینی هم که این حقیقت توحید رو درک کردن، مثل انبیای گذشته، شاگردانشون، هرمس‌ها، حکما، مثل امثال مثلا فیثاغورس، افلاطون، اینا. منظور از ناظرین من المجادلین متکلمین است و مراد از فضلاء باحثین هم حکما مشایخ. اینا میگن نرسیدن، یعنی متکلمین و فلاسفه مشایخ نرسیدن به این حقیقت توحید. اما اولیاء الهی، پیامبر اکرم، ائمه اطهار و عرفایی که تابع اینا هستن و انبیاء گذشته و حکمای گذشته به این حقیقت مسئله توحید دست یافتن. لذا مثلا اگر این کسی اشکال بگیره، فرض کنید وحدت وجود رو فلوتین گفته، این عرفا متأثر از فلوتین شدن و اینا، اینا جوابش اینه، میگن فلوتین جز اولیایی بوده که حقیقت رو یافته، این متأخرین هم یافتن، تبعیت فلوتین نیست. لذا حالا وحدتی که فلوتین میگه با وحدتی که عرفای ما میگن متفاوته ها، به فرض اگر یکی باشه. لذا این اشکالایی که میگیرن که این از یونان گرفتن، دونم چی گرفتن، این وارد نیست. برای انسان‌های حکیمی بودن، به این حقیقت دست یافتن، متأخرین هم به اون حکمت راه یافتن. فمن اقول، جناب ابن ترکی شرح میده، اعلم ان هذا القرینه المصدر به آهانا، این قرینه، این قرینه مقصودش مقدم است، همین الحمدلله ولیه ای که به این قرینه کتاب مصدر شده، آغاز کتاب آمده در اینجا، ما اشتمالها علا ما هو الواجب تقدیمه فی نظر تحلیف و تسنیم، علاوه این که مشتمل بر اون چیزیست که در نظر تألیف و تصنیف واجبه مقدم بشه، بر ابتدا باید حمد الهی، صلوات بر پیغمبر بشود و بعد به خلاصه مسئله و بحث بپردازه، علاوه بر اون متضمنتون ایزن لما تدل علی مقاصد آز رساله اجمالا علی ما هو مقتضی صناعت تعلیم و تفهیم، این مقدمه در بردارنده براءت استحلال هم هست، در بردارنده اون چیزی است که دلالت داره بر مقاصد این رساله اجمالا بر اون چیزی که مقتضای صناعت تعلیم و تفهیم است. برای مقتضای صناعت تعلیم و تفهیم این است که اول کتاب با براءت استحلال مشخص کنید دنبال چی هستید. وقتی میگه الحمد لله ولیه، هم مخصوص ولیه حمد است، این یک اشاره داره در واقع به وحدت، وحدت وجود و صلات و علی نبیهی اشاره داره در واقع به انسان کامل که مظهر تام الهی است. و ذالک لان الکلام فی یرجع الی مطلبه، کلام در این و بعدش هم که وحدت وجود رو دیگه ذکر کرده مشخصه، وقتی میگه فان تغییر مسائل توحید علی ان حملت فلا، معلوم میشه که خلاصه دغدغه عرفان توحید عرفانی است. میفرماید کلام در این قرینه، حاضر قرینه نه در این مقدمه، به دو مطلب باز میگرده، الاول و ثانی. الاول اثبات و وحدت مطلق الوجود و وجوبه و حسب ما یستوجب الحم من الصفات الکمالیه فیه فیکون قول الحمدلله ولی اشارت داره. بفهم اول اثبات وحدت مطلق وجود و اثبات وجوب مطلق وجود است و انحصار صفات کمالیه در حق سبحانه او که باعث حمد اوست. حصر ما، این ما من صفات کمالیه بیان ماه، یعنی به جا ما بنویسید صفات کمالیه فیه در حمد. میفهمد انحصار صفات کمالیه در هم که در حق تعالی هست که مستوجب و باعث حمد الهی است و به این خاطر گفته الحمدلله ولی اشاره به این مطلب. و ثانی اثبات ان الحقیقت المطلقه المذکوره و این کانت الموجودات کلها مظاهرها لکنها به جملت مراتبها و احدیت جمعیتها انما ظهرت فی افراد الحقیقت النوعیت الانسانیه المتحققین بالمراتب المذکوره ذوقا و شهودا الذین منهم من اختص فی تلک المظهریه و المرآتیه به مزیت الختم و التمام علیه و علی آل السلام و السلام فقولو از و سلات علی نبی شاکرین. این فهمه مطلب دوم اثبات حقیقت مطلقی مذکوره است، یعنی حقیقت حق تعالی. و این کانت الموجودات کلا مظاهر، گرچه موجودات همیشون مظاهر این حقیقت مطلقه هستن، لکن این حقیقت مطلقه به جمله مراتبش و احدیت جمعیتش ظهور دارد در افراد حقیقی نوعی انسان که به ذوق و شهود افراد حقیقت انسان به مراتب حقیقت مطلقه تحقق یافته. المتحققین، متحققی یعنی کی تحقق پیدا کرده؟ همین افراد حقیقت نوعی انسان به مراتب مذکوره، نگو به مراتب، یعنی به مراتبش تحقق پیدا کردن ذوقا و شهودن، یعنی ما ذوقا و شهودن این تحقق رو کشف کردیم. بله ذوقن و شهودن بلی معناست. الذین منها، بعضی از این المتحققین منظورش انبیا هست، اولیا هست، که اینا همه در مراتب مظاهر الهی قرار دارن. بعضی از این متحققین کسیست که اختصاص دارد در این مظهریت و مرآتیت به مزیت ختم و تمام، یعنی خاتم انبیاست، تمام الانبیاست، که بر او و آلش صلات و درود و سلام باد. فقول و صلات علی نبی اشاره به این مطلبه. ببین پس خود این دوتا مطلب اگر دقت کنیم، هم از اثبات وحدت سخن گفته، هم از اثبات انسان کامل. در واقع کل تو عرفان از این دو مسئله داره، الوجود واحد و لا شریک له و انسان کامل. خب وقتی میفهمد ول الحمدلله ولیهی ناظر به وحدت وجوده و صلات و علی نبی ناظر به انسان کامل است، خب بعد معلومه مراتب دیگه هم هستن، ولی عالی ترین مرتبه انسان کامل و حضرت ختم مرتبه. ثم قالوا ذهب الی العارفون اشاره الی المتاخرین من الاولیاء المحمدین محمدیین صلوات الله و سلام علیه و رضی عنه الذين سرحوا بافشائها و باحوا بانشادها و انشائها نظما و نثرا استدلوا علی اثباتها للمستبشرین نقلن و عقلن. میبینی زهب ایلی عارفون نگفت توحید به شکلی که عرفا گفتن و محققی بهش اشاره کرده از مسائل پیچیده است. میگه خوی عارفی کیا هستم که اشاره به متأخری از اولیا، اولیا متأخر از امت محمدی، محمدی یعنی امت محمدی. کسانی که افشاء مسئله توحید رو تصریح کردن، تصریح کردن به افشاء مسئله توحید و فریاد زدن و فریاد برآوردن انشاد این حقیقت توحید را و انشاء این حقیقت توحید را، هم نظمن فریاد زدن هم نثرن، یعنی به شعر گفتن به نثرن گفتن، چون وحدت وجود بوده. درسته ابن عربی وحدت وجود رو تبیین کرده، ولی قبلا تو کتاب عرف هم به صورت نثر بودن به صورت نظم بوده. و استدلال کردن بر اثبات مسئله توحید، مسئله توحید هم اثباتش کردن برای مستفسرین، یعنی طالبان بصیرت، اثباتشون هم نقلیه، مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نحن اقرب الی من حبل الورید، و هم عقلا استدلال آوردن برایش. و قولو و اشار الی المحققون، البته تا اونجا که ما میدونیم اول کسی که برهان عقلی بله چی رو بوده همین آیه ابو حامده و بعد ابن ترکیه در اوکشه رو بست داده، قبلش ما برهانی بر وحدت وجود نیاد
خود
ابن عربی نه. و قولو و اشار الی المحققون، بعد گفت که محققون به این مطلب اشاره دارن. این محققون کی هستن؟ اشارتن الی المتقدمین، اشاره به متقدمین دارن، مثل انبیا سلام الله علیهم و تلامذتهم الاولیا، شاگردانشون که اولیا هستن، شاگردان از اولیا که عبارتن از حرامس هرمزها، حکمای قدما، مثل از کردن فیثاغورس، مثل افلاطون، الذین لا یقصدون فی غالب عباراتهم الا به نوع من الرمز و الایما، قصد نکردن مسئله توحید رو در غالب بیشتر عباراتشون مگر به یک نوعی از رمز و اشاره، یعنی با رمز و اشاره وحدت رو مسئله توحید رو ذکر کردن، توحید شخصی رو، وحدت از کنم شخصی وجود رو و توحید عرفانی رو با رمز و اشاره گفتن، برای که همه خوب ظرفیت شنیدن اینو نداشتن، ازا ناچار شدن جریان فی کل زمان علی مقتضا مدارک اهله، به خاطر اینکه این مسئله در هر زمانی بر مقتضای مدارک و قوای ادراکی اهلش جاری و ساری بشود، هر کسی این حقیقت رو نگیره بعد یه وقت می تکفیر میکنن و کافر میشن. بله خب اینا گویا در واقع شرعی که خاصی که میدن، ولی ارسطو که اصلا برهان آورده، نه نمیگن موحد نبودن، ارسطو برهان داره برای اثبات وجود خدا، برهان حرکت داره، اما بعضی میگن مثلا ارسطو طبیعت رو هم قدیم میدونسته. من به نظرم اینطور نیست، قدیم زمانی ممکنه نه قدیم ذاتی.
این بیشتر میگن که فلاسفه
نه اونا هم دارن بر اساس اون گرایش ماتریالیستی خودشون تفسیر میکنن،
حتی اونا هم
مثل شواهد میارن. نه شواهد من عرض کردم، حالا موقعی که افلاطون و ارسطو رو درس میدادم و یک دور مفصل این آثار ایشون رو زدیم، من نه ایشون اصلا موحد یافتم، اما خب دیگه طبیعتا خداشناسیشون اون قوت و کمال خداشناسی اسلامی رو نداره، ولی مشرک نیافت. بله الهی بودن بله. و تنزلن الى مدارج افائم، یعنی این عبارات رمزی و اشارهی برای اینه که به درجه های فهم های ارز کنم اهلش تنزل پیدا کنه. ولا یدلون علیها الا به تلویحن یکون فی زربون من السطر و الخفا، بفهم و راهنمایی نکردن بر مسئله توحید مگر به تلویح و اشاره ای که در این تلویح نوعی از سطر و خفا بود، یه نوع پنهانگویی داشتن خیلی آشکارا یعنی حتی ذکر نکردن، تعمیما لما افادوه علی الخاص و العام جمیعا من جوامع کلام. این من جوامع کلام بیان ما افادو است، یعنی تا کلمات جامع آنها بر عام و خاص تعمیم یابد، تا کلمات جامع آنها بر عام و خاص تعمیم یابد، یعنی یه جوری بیان میکردن که این کلماتشون همه رو شامل میشده، اما همه نمیفهمیدن ها، خواص درک میکردن، ولی مطالبشون عمومیت داشته، یعنی مسئله وحدت وجودش که ذکر میکردن اختصاص نداشته، ببینید فقط یه عده خاصی شامل وحدت وجود میشن، نه خیلی عمومیت داره، عام و خاص رو شامل میشن. اما حالا به تعبیری این عوام و خواص اگر این کلمات جامع دقت کنن با توجه به مدارج افهامی که دارن، هر کسی یه درجه از فهم پیدا میشه براشون، ولی اون خواصن که اون رمز رو خوب باز میکنن، مسئله توحید رو کامل میابن، ولی عوام هم یه درکی و فهمی هم از رموز اینا پیدا میکردن. و قولو الناظرین من المجادلین، نگفت لا تصل الى افکار علما ناظرین من المجادلین، میگه یمکنن یکونن مراد به متکلمین، شاید منظورش متکلمین باشه، کما ان القصد به قول الفزراء الباحثین، قول لا تدرک اذان الفزراء الباحثین من المناظرین طائفه الحکماء مشاهیر. خب بله، چون حقیقتا پیغمبر خاتم انبیاست که در قوس نزول خاتم انبیاست، در قوس صعود، در قوس نزول هم اون تعین اول حقیقت محمدی است، بقیه نه اینکه انسان کامل نیست، اما در درجات پایین‌تر از انسان کامل هست، یعنی خود انسان کامل هم مراتب داره، مثلا فرض حضرت یوسف در زمان خودش انسان کامل بوده، ولی وقتی انسان کامل رو با هم میسنجید، اون کاملترین انسان که اعلی مراتب مظهریت تام الهی است، حقیقت محمدی است.
این رابطه طولیه دیگه.
بله دیگه، یعنی به تعبیر همه انبیا از برکت حقیقت محمدیه که تعین اوله تعین و ظهور پیدا میکنه در خوص نزول. مطلب بعدی این است که خب حالا چرا این ناظرین مجادلین، فضلای باحثین، اینا نپذیرفتن وحدت وجود رو و درک نکردن وحدت وجود رو، چرا؟ می فرماید که برای اینکه این متکلمین و فلاسفه مشا می گفتن که عرفا که قطع به مسئله توحید دارن، عرفا که قطع به مسئله توحید دارن به خاطر این است که مشکل ادراکی دارن، مریضن بیچارا، اینا مغزشون که و سلولای مغزشون و عصبهای مغز که اعضای قوای نفسانی هم، این گرفتار سوء مزاج شده. ببینید در طبیعت قدیم برای بدن اعضای قائل بودن، برای روح هم قوایی، یعنی انسان مرکب از بدن و روح میدانستن، هم برای بدن اعضا قائل بودن هم برای روح قوایی. مثلا فرض کنید یک روحی قائل بودن به نام روح حیوانی یا روح حیوان قلبی، میگفتن منبع با هر کدوم از این، اینم بگم خدمتون، هر کدوم از این قوای روح با اعضای بدن یه پیوندی داشتن. مثلا روح حیوانی قلبی این پیوندش با قلب بوده و در واقع مجاری شرائین بوده. قلب با روح حیوانی ارتباط داشته، قلب صنوبری. یا مثلا فرض کنید یه روحی ما داریم به نام روح نباتی، این پیوند داشته با کبد. مثلا فرض کنید این قوای نباتی ما که کار جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه رو انجام میده، مربوط به روح هست، این پیوند داره با کبد. خب یه روح دیگه هم ما داریم برای روح نفسانی عقلی، از یه قوه نباتی داریم، یه قوه حیوانی داریم، یه قوه ناطقه داریم، انسانی داریم. این قوه ناطقه انسانی پیوندش با دماغ، با مغز و اعصاب مغز. اینطوری ارتباط بین روح. الان هم شما در طبیعیات جدید تمام کارکردهای ادراکی، احساسی، رفتاری همه رو یه جوری ارتباط میدن به اعضا و جوارح و در نهایت به عصبها و مغز. اصلا فرض وجود روح رو نمی کنن اگر انکارش نکنن، بعضیش هم انکار میکنن. ولی در طبیعت قدیم هم بدن رو قبول داشتن، هم روح رو، و بین این دوتا هم ارتباط برقرار میکردن. میگفتن قوای نباتی ما که ساحتی از روحه با کبد ارتباط داره، قوای حیوانی ما که ساحتی از نفس و روح هست با قلب ارتباط داره، قوای ناطقه ما هم با مغز ارتباط داره. حالا ایشون میگه که اگر این اعضای قوای ناطقه نفسانی که مغز و اعصاب باشه سوء مزاج پیدا کنه، آسیب ببینه، خب ممکنه هجیمون بگیم، یه چیزی بگیم که اصلا واقعیت خارجی هم نداره، توهمات باشه. یا مثلا مواد صالح بدن بسوزه، مثلا قند بدن بسوزه، چربی بدن، چربی لازم بدن بسوزه، آهن بدن بسوزه، از بین بره، میفهمد بر اعضای شریف و اصلی بدن که مغز باشه آسیب وارد میشه، سودای تلخ استیلا پیدا میکنه بر مغز. خب از کجا میگید آقای متکلم و فیلسوف که عرفا وقتی وحدت وجود رو مطرح میکنن، مسئله توحید رو ذکر میکنن، اینا مشکل جسمانی و مشکل مغزی پیدا کردن؟ میگه برای اینکه تمام احکام فطری، غریزی، فطری، حسی، عقلی رو امر دارن انکار میکنن. شما بل فطره، بل غریزه، با حس، با عقل میفهمی کثرت وجود داره؟ باید میگه کثرتی نیست. از کجا میگه کثرت نیست؟ به خاطر همین مجاهدت ها، ریاضت ها، ریاضت های غلط، نه ریاضت درست. یه وسوسه های خیالی پیدا کردن، شروع کردن به ریاضت های غلط. ریاضت های غلط باعث شده که بدیهیات رو که کثرت در عالم باشه انکار بکنن و یقین پیدا کنن وحدت وجوده و کثرت رحمه، خیالان فی الخیال. خب این معلوم میشه که یه مشکل مغزی داره، عصبها آسیب دیده، ولی قطع به مسئله توحید پیدا نمی کرد. لذا اومده یه صغرا کبرایی رو اینجا میچینه، میگه عارف قطع داره به این که کثرت باطل است. کثرتی که زایده احکام عقلی و فطری و حسی است باطله. قطع داره این قطعش هم به خاطر ریاضت و باطلش. هر کسی که چنین باشد معلوم سوء مزاج داره در اعضا و جوار مغزیش، پس معلوم عارف سوء مزاج داره. قول عبارت دقت کنید. قال مصنف فإن الأكثرين منهم يزعمون، بیشتر از این دو دسته یعنی متکلمین و فلاسفه که ناظرین مجادلین باشه فضلای باعثی، گمان کردن که ان القطع بها به مسئله توحید که عرفا قطع دارن وحدت شخصی وجود رو، این يدل على استحکام سوء المزاج، دلالت داره بر این که سوء مزاج استحکام پیدا کرده، مزاج بد استحکام پیدا کرده در موضوعات قوای نفسانی. این قوای نفسانی یعنی قوای ناطقه
ادراکیه،
یعنی آره، یعنی قوای ادراکی انسانی که مربوط منظور مغزه. موضوعات یعنی اعضا. ببینید قوای نفسانی یعنی قوای نفسانی یعنی قوای ادراکی که در روحه. نه نه، نفسانی اینجا منظورش در واقع بعد انسانیه،
در مقابل
قوای نباتی و قوای حیوانی، و قوای نفسانی در روح انسانه. خب این قوای نفسانی و ناطقه که در روح انسانه با چه عضوی از اعضای بدن پیوند داره؟ با دماغ و مغز. این موضوعات که میگه منظورش دماغه، یعنی اعضای جسمانی که مربوط به قوای نفسانیه. موضوعات یعنی اعضای ادراکی که همون مغزه. موضوعات پس موضوعات یعنی مغز، یعنی عصب‌ها. قوای نفسانی یعنی همون قوای ادراکی که در روح انسان قرار داره. اینا گرفتار سوء مزاج شدن. خب من اینجا یه توضیح بدم. ببینید مزاج، دوستان توجه داشته باشید، در طبیعت قدیم معتقد بودن که عناصر چهار تاست: آب و خاک و هوا و آتش. هر یک از این چهار عنصر چهار کیفیت دارن، هر کدومش یک کیفیت دارن، یعنی جمع میشه چهار کیفیت. مثلا آب کیفیتش یه رطوبته، خاک کیفیتش یبوسته، هوا کیفیتش برودته، آتش هم کیفیتش حرارته. این چهار عنصر وقتی ترکیب میشن، معدن، نبات، حیوان، انسان به وجود میاد. این چهار عنصر وقتی ادغام شدن، خب این چهار کیفیت هم با هم ادغام میشن. اگر اعتدال در این چهار کیفیت صورت بگیره میگن این مزاج حاصل شده، مزاج معتدله. اگر یکی از این کیفیات غلبه پیدا کنه، مثلا میشه فرض کنید سودا، صفرا، خون، بلغم، این چهار تا یکی بر دیگری غلبه پیدا میکنه. خود اینا مزاجن. بله، وقتی اینا غلبه پیدا کرد، وقتی خود سودا هم اقسام داره، مثلا سودای تلخ داری، این خیلی دیگه بده. پس وقتی میگه سوء مزاج، معلوم منظورشیه. و الاحتراق المواد صالحه البدنیه، یعنی مواد صالح بدنی مثل خون و چربی امثال ذلك، اینا احتراق پیدا میسوزن، مثلا رطوبت لازم میسوزه از بین. و المره السوداء، یعنی سودای تلخ استیلا پیدا می‌کنه، و استیلا مرت سودا، سودای تر استیلا پیدا می‌کنه بر اعضای شریف اصلیه که مغز باشه. خب از کجا میگی که این قطع به مسئله توحید دلالت داره بر استحکام سوء مزاج؟ میگه از القطع او، این مبتدا لا یمکن خبرشه، از القطع او به بطلان جمیع احکام العقلیه و الحسیه و الفطریه و الغریزیه، میگه قد اینا دارن عرفا قد دارن به این که جمعی احکام عقلیه و حسیه. احکام عقلیه یعنی بدیهات عقلی، حسیه یعنی حسیات محسوسا، فطریه یعنی حالا میتونه اولیات باشی اما فطری فطریاتی که قضایا قیاسات ها معاد غریزی هم وجدانیاته. میگه همه احکام اینا رو باطل میدونم. چرا؟ چون همه اینا میگن کثرت وجود داره و این میگه کثرت وجود نداره. عارف میگه کثرت وجود نداره. این قدرش عقیب ارتکاب مجاهدات مجاهدات و ریاضات جزافی هست. یعنی قدر به دنبال مجاهدت ها ریاضت های جزافی تحقق پیدا میکنه. ریاضیت هایی که صادر از وساوس خیالی هست. میفرمه این قدر لا یمکن لأحد الا عند عروض ذلك سبب الحدیث. میگه چنین قدری ممکن نیست مگر برای کسی مگر اینکه این سبب حدیث یعنی این بیماری عارض بشه. تا بیماری عارض نشه که این کثرت رو نفع نمی کنن. و همچنین و ابتلاعی به مازکر نامنن مرض خبیث، ابتلاع این عارف این شخص این احد با اون چیز ذکر کردیم که عبارت از مرض خبیث است. مرض خبیث همین مرد و سوداست. برای این گرفتار مرد و سودا شده، گرفتار سوی مزاج شده که یه اخبار میزنه و نمید یه اخبار بزنه. خب جناب شارح همین عبارات رو شرح میده. میفرماید اقول اعلم ان من عادت مصنف، اولی عادت مصنف رو توضیح میده. میگه مصنف از اون کسایی نیست که خلاصه دیدگاه خصم رو نگفته ردش کنه، خراب کرده خرابش کنه، نه اول خوب میسازدش، آبادش میکنه، قوی تر از خودش بیان میکنه، بعد نقدش میکنه. میفرماید اعلم ان من عادت المصنف کما علم من تصفع کلامی فی سایر کتبه. میگه که عادت مصنف این از همونطوری که معلوم است از بررسی کلامش در سایر کتاباش، کتابی متعددی داره، مثلا حکمت و رشیده داره، کتاب به نام اعتماد داره و آثار دیگرش. میگه وقتی بررسی میکنیم میفهمیم اینو که یعنی یقرر اولا عند اثبات المطالب النظریه، وقتی که میخواد مطالب نظری رو اثبات بکنه اول تقریر میکنه کلام الخاص، یقرر اولا کلام الخاص به مستدل به علی به اوسق بیانه، کلام خاص رو تقریر میکنه با قوی ترین بیان استدلالش میکنه و یجتهد فی تحسیس قواعدی و تشدید معاقدی حسب الامکان و در تحسیس قواعد کلام خصم، مقاعد کلام خصم، تا اونجور که ممکنه کوشش میکنه که قواعدش و مقاعدش رو بگه، عقده گشایی کنه، ثم یشرح ثانیاً فی تبیین موارد شکوکی و مشتبهاتی، سپس شروع میکنه در تبیین موارد شکوکش رو میگه، اشکالات رو میگه، مشتبهاتش رو میگه و قلع مواد شبهات، شبهاتش رو هم قلع و قمع میکنه. فعرادن یسلک فیاز رساله مسلک المعتاد، در این رساله هم همین مسلک معتاد رو طی کرده، یعنی همین عادتی که داشته در کتابای دیگه در این رساله هم این عادت رو سلوک کرده. ولهذا صدرها بما یمکن ان یستدل به الخاص علی فساد طریقه، به خاطر همین صدر ماتن رساله رو آغاز کرده به اون چه ممکن است که خصم اون استدلال کند بر فساد طریقه، چی؟ علا فساد طریقه الموسل الى مطالب و کشفیه معارف و ذوقیه المسمى به طریق تصفیه و تخلیه. میفهم ماتن آغاز کرده است رسالهش رو به اون چه ممکن است استدلال کند خصم آن علا فساد طریقه، بر فساد طریقه عرفا، الموسل طریق عرفایی که موسل است به مطالبشون، مطالب کشفیشون، معارف ذوقیشون که نامیده شده به طریق تصفیه و تخلیه. در واقع یه طریقی دارن عرفا به نام چی؟ طریق و تصفیه و تخلیه، یعنی همون عرفان عملی، سیر سلوک. این سیر سلوک اونها رو به مطالب کشفی و معارف ذوقی سوق میده. خصم این طریق عرفا رو نقد کرده و استدلال برش آورده و ماترم دقیقا اومده همون حرفا رو محکم بیان میکنه که بعد به نقدش بپردازه. و ذالک لانه هنا به منزله من افادت النظر فی طریق الاستدلال فیجب تقدیم علی سایر ابواب. این به خاطر این است که در این کتاب به منزله منع افاده نظر در طریق استدلال است، یعنی گویا مثلا در طریق استدلال منعی است. این ذالکه یعنی تبیین طریق تصفیه و تخلیه است. میگه این طریق تصفیه و تخلیه اینطوری است که گویا در این عرفان گویا طریق استدلال منع افاده نظر میکنه، طریق استدلال نمیتونه بعضی حقایق رو بفهمی، لذا طریق تصفیه و تخلیه رو عرفا دی کرده. فیجب تقدیم و علی سایر ابحاث و الاخبار، لذا اول این بحث رو بحث مقدم کرده بعد بحث های دیگر رو.
افاده
نظر فیدر استفاده میخواست بگید که این شبهه بگید مثلا یه مانعی است که مثلا کسی بگید آه شما چون این
مشکل داری مثلا رفت ریاضت کشید، این حرف عجب غریب رو میزنید.
نه نه
هنوز شروع نکرده این رو و بیانو وارد اشکال میشه. این ده انه و بنابه منزل این ده انه، یعنی چه این همین ریاضت کشیدن ها شروع دیگه، این تصویه و تخلیه یه چون شما اشاره توهم شده پس میگه یه حرف میزنید، پس اون توهم اون تسبیح و تخلیه یه مانعی میشه برای این حرف زدن شما. پس ما اول مانع رو برمی‌داریم بگیم که اینجوری نیست، بعد بیام حالا استدلال.
نه ببینید این داره میگه چرا این بحث رو مقدم کرده، چرا اومده مثلا در ابتدا دیدگاه خصم رو ذکر کرده، برای اینکه نه برای اینکه خصم در واقع یعنی در واقع چی مانه چی برداره
این مانه، یعنی شبه هست. آره من هر که میگه چون اینا دارم ریاضت میکشن این حرفا میزنن، پس یه مانه ما
نه آقا هنوز وارد شبه نشدیم این و بیانو
چرا صدره ها چرا اصلا ممکنه دیدارو با حرف
خلا اینجا هم های چیزی توضیح داده میگه آزه اشد الا وجه تصدیر رساله به ذکر مایم قیسته در بلخص الا فساد طریق تصفیه و تخلیه و توضیح و انما یستدل بالخصم علی فساد طریق یکون منزله ما یستدل بالخصم خصم الحکیم علی فساد طریق الاستدلال و نظر، کما ان الحکیم لابد من ان یقدم بس ان حقیقت طریق الاستدلال اصول عباس و یکفر ما یمکن یورد الخصم علی مسیق منشاد کذالک العارف یجب علی ان یقدم بس ان حقیقت طریق تصفیه علی اصول عباس و یکفر ما یمکن یستدل بالخصم علی فساد مزه مبنا کما فعل و مصنف حیث صد رسالت او آزی به استدلال مذکور الا انه مثلا. یعنی در واقع این اینو توضیح میده میگه و ذالک لانه هنا به منزله من افادت نظر فی طریق الاستدلال، یعنی این طریق تصفیه و تخلیه رو که عارف به کار برده است به خاطر این است که عارف معتقد است که افاده نظر در طریق استدلال ممکن نیست، لذا ما نیاز به طریق تصویر تخلیه داریم.
نه چون دیگران معتقدن
نه تصویر چون دیگران هنوز دیگران رو نرسیدیم دیگه و بیانه رو میرسه. میگه در واقع علت این که مصنف از اینجا شروع کرده و خصم رد کرده برای این است که میخواد ثابت بکند در نهایت که طریق تصفیه و تخلیه لازم داریم، چون بعضی حقایق از طریق استدلال به دست نمیان، ما ناچاریم از طریق تصفیه و تخلیه استفاده کنیم، لذا باید شبهه خصم رد کنه. میگه چطور فیلسوف قبل از اینکه وارد استدلال بشه اول باید بگه طریق استدلال حقه بعد وارد استدلال میشه؟ ایشون هم اول میگه اول ما باید بگیم آقا نمیتونیم همینجا از طریق استدلال استفاده کنیم و بعد از طریق تخلیه و تصفیه استفاده کنیم، لذا دنبال اینه. خب بیان اشکال این است ان القطع به حقیقت هذه المساله يدل على ان امزجه موضوعات القوى النفسانيه التي هي منات الادراكات قد انحرفت عن اصلها بل قد استحكم فيها سوء المزاج واستمر بها ما يستوجب العلاج والا لما قطع به كل القطع. میفرماید بیان اشکال این است عرف و قد دارن به حقیقت مسئله وحدت شخصی وجود، این قطعشون دلالت داره بر این که مزاج موضوعات قوا نفسانیه است از اصلشون انحراف پیدا کرده. امزجه که معلومه موضوعات یعنی همون آلات و اعضای بدنی که مربوط به قوای نفسانی و ادراکی است که در روحه، یعنی جایگاه قوای نفسانی در روحه، جایگاه موضوعات که همون آلات و اعضای بدنی باشه در بدنه، که اینا مزاجی دارن. مزاج این آلات و اعضای ادراکی که همون مغز باشه که منات ادراکات هم هست، از اصلشون انحراف پیدا کردن. اصلا زمین رو به موضوعات بزنید. بله قد استحکم فیها سوء المزاج، استحکام پیدا کرده فیها در این، میتونید بزنید به موضوعات، میتونید به امزجه هم بزنید، در استحکام پیدا کرده در امزجه موضوع سوء المزاج، سوء المزاج استحکام پیدا کرده، هم انحراف پیدا کرده هم سوء المزاج استحکام پیدا کرده. و استمر بها ما یستوجب العلاج، به گونه ای است که باید مرتب درمانش رو ادامه بده و استمرار بده به این. و استمر با، یعنی این سوء مزاج و این امزجه در واقع استمرار بده کرده، ما اون چیزی که یستوجب العلاج که لازمش علاج و درمان است. و الا اگر این مرض و بیماری نبود و شدت پیدا نمی کرد که لما قطع بها، قطع به مسئله وحدت وجود پیدا نمی کردن، اونم کل القطع، یه قطع تام، معلومه اینا سوی مزاج دارن. فیکون سبب المعد و طریق الموسل لذالک القطع و اختلال القوة الادراکیه. پس سبب معد و زمین ساز و رایی که رساننده از انسان رو به این قطع به مسئله وحدت شخصی وجود عبارت از اختلال قوای ادراکی است. یعنی قوای ادراکی اختلاف پیدا کردن. چرا؟ چون موضوعاتشون که مغز و عصب اختلاف پیدا کرده. چرا؟ چون ریاضت رو بیجا کشیدن. ولا شک ان کل طریق یکون عبارتا عن اختلال قوای ادراکیه، انما يكون طريقا للجهل والنقصان فضلا عن ان يكون موصلا الى العلوم اليقينيه كما تحقيقها. میگه شکی نیست که هر طریقی که عبارت باشد از اختلال قوای ادراکی، این طریق جهل و نقصانه. یعنی هر راهی که بری که عصب ها و سیناپس ها و نورون های مغز رو آسیب برسونه، قطعا بدونی به هر نتیجه معرفتی میرسی اون جهل و نقصانه، به معرفت صادق نمیرسی. حالا چه رسه به این که برسونه شما رو به علوم یقینی و کمالات حقیقیه که باید بگید آه وحدت وجود کمال حقیقیه. اون خلاصه جز جهل و نقصان چیزی به ارمغان نمیاره.
خب
بله، حالا دیگه یک عامل برهان در حالا اون، چون یکی از شرایط درک درست اینه که بر مغز سالم باشه. عرض کنم خدمتون بعد در ادامه چیز دلیل رو نمیم خسته شدیم. ها صلی الله علیه و آله.